Hạn. فرکانس جدید ماهواره یاسط AM6 Express Transponder A04 Frequency 12594 MHz Polarity Vertical Symbol Rate 27500 رادیو تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سه‌شنبه‌ست و 17 ماه آبان، 8 نوامبر، و امروز هم اینجا باران مفصلی بارید. هوا خیلی لطیف شد و زیباتر از همیشه. امیدواریم که هوای وطن هم تغییر کنه و دوباره زیبایی به اون مملکت بازگرده و روشنی و این سیاهی و نکبت به زباله تاریخ بازگرده. ارزم به حضور شما که سه‌شنبه است و این ساعت میریم خدمت جناب آقای شاهین‌پر نازنین. عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
عرض سلام دارم به شما، به همه عزیزان هموطنم، به بینندگان شما.
ممنون. آقا ببخشید، بذارید قبل از اینکه بریم سراغ موضوعات همیشگی یه سوالی از شما بپرسم. این یه ذره منو گیج و دونگ کرده. یه ویدیویی رو پخش کردن از این خانم گوینده رادیو تلویزیون بی بی سی که داره با مادرش حرف میزنه و این متهم شده به اینکه این موضوع جمهوری اسلامی است، نمیدونم اینجور اونجور. میخواستم ببینم شما این ویدیو رو دیدین، شنیدین، نظرتون بله اساسا چیه؟ بفهم.
من دیدم، بله، اون مکالمات این خانم رو با مادرش دیدم. به نظر من قدری مشکوکه. حالا بگذارید من با شما با یه مقدماتی مطلبم رو عرض کنم. جمهوری اسلامی در مقابل خیزش مردم در 5-6 هفته آغاز تمام سخت افزارهاشو به کار برد و قریب بیشتر از 300 نفر رو هم کشت. جنبش فروکش که نکرد هیچی، این کشتارها مثل بنزینی بود توی رو آتش بریزی. بنابراین جمهوری اسلامی فهمید که با خطر بزرگتری مواجه، آمد از یک نرم افزارهایی استفاده کنه. در مورد این خانومی که سوال کردید، من قضاوت 100% نمی کنم. حالا اینم اول به شما بگم، ایشون آمد جمهوری اسلامی متوسل شد به یک سری نرم افزارهایی که بتونه توسط اون خیزش مردم رو خونسا کنه و مردم رو به خانه هاشون برگردونه. مسئله تجزیه ایران و خطر تجزیه ایران در داخل ایران از زبان اصلاح طلب ها بیرون آمد. خب ما دیدیم که اکثر اصلاح طلب ها اعلام کردند که سردمدارانشون، نمیدونم متفکرینشون، اون آقای استاد دانشگاه، اینا همه گفتند که بله اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه ایران تجزیه میشه. که استدلالی پشت سر این حرف هست بماند، همچین استدلال قوی هم برای این کار ندارند، فقط برای ترساندن مردم از تجزیه ایرانه. جمهوری اسلامی شخصا برای این که این قضیه رو پررنگ کنه دست به اقدام، علاوه بر استفاده از سخت افزارهاش، یعنی تفنگ، عربده کشاش، ریختن تو خیابون، بزن، بکوب، بگیر، ببند، بکش، همه این کارا رو کردن و نتیجه نگرفتند. خب اول کار که بلافاصله خواستند این جنبش رو به یک جنگ تبدیل کنند، یک جنگ خارجی تبدیل بکنند. رفتن کردستان رو بمباران کردن، اربیل رو بمباران کردن. اونها باهوش بودند، سکوت کردن، هیچ عکس‌العملی نشون ندادند. خبر بعدی که ما شنیدیم این است که رفتن سفارایی کردن که به عربستان سعودی حمله کنند. بنابراین ما در جمهوری اسلامی یک تاکتیک هایی میبینی که میخواد این انقلاب رو منحرف کنه؟ تا به حال موفق نشده. موضوع اشاعه این فکر که ایران اگر جمهوری اسلامی بیفته تجزیه میشه رو دارن روش کار میکنن. اینی که در ایران مکرر و مکرر از زبان اصلاح طلب ها میشنویم و بعد میبینیم که اون آقای اصلاح طلب با یک تلویزیون ایرانی هم میشینه مصاحبه میکنه و اون تلویزیون ایرانی هم باش همدم و هم عقیده میشه، اون میگه که من 100% معتقدم که ایران تجزیه میشه و این طرف ایرانی خارج نشین میگه نه خیر آقا من 1000% مطمئنم که تجزیه میشه و این حرفا. که اگه بخوایم بریم به دنبال ماهیت این گونه گفتگوها، این گفتگوها با این گونه اشخاص، خب به جاهای خیلی روشن و واضحی میرسیم. در مورد این خانوم از دو حال خارج نیست، یا کاملا بر حسب تصادف این خانوم با مادرش تلفنی صحبت کرده و این حرفا رو زده، خب این فایلش چرا لو رفته؟ من قراره هر کی با مادرش حرف بزنه فایلش لو بره، بره تو تمام دستگاه‌های انتشاراتی دنیا. این یکی از این به اعتقاد من این احتمال وجود داره. ضمن اینکه اگر این خانم با مادرش که معمولا همه همین کاری میکنن اسکایپ میکنن دیگه امکان لو رفتنش هم نداره. حرفایی هم که این خانم زده سوای اینکه حرفایی است غیر سیاست مدارانه، یعنی یه عنصر سیاسی اینگونه استدلال نمی کنه که ایشون کرده. ببینید من برای شما مثال بزنم، اگر شما برید خونه نوتون، یعنی برید خونه فرزندتون و نوتون راجع به اون چیزی که نباید بدونه بدونه و حرفی بزنه، شما به چه نتیجه می رسید؟ به این نظیم میسید که بزرگترها قبلا توی این خونه این حرفا رو گفتند و این بچه شنیده و حالا داره تکرار میکنه دیگه، چون قرار نبوده این بچه این حرف رو بشنه. برای من چنین حالتی داره. به نظر من این کار اصلا مصنوعیه، ساخته شده که بعد منتشر شه و این تخم لق رو تو دهن مردم بکاره. چرا
شاهین پر ببخشید کلامتون رو تایید فرمایش شما. یه بار در گذشته چندین سال پیش این خانم داشت با یک مقام آمریکایی صحبت میکرد و کار به اونجا رسید که اون طرف مخاطب که در حقیقت این طرف صحبت بود، این داشت مصاحبه با اون میکرد، او برگشت به این گفتش که اگه مأمور جمهوری اسلامی هم اینجا نشسته بود همینجوری حرف میزد که شما حرف میزنی. یعنی یه همچی سابقه ای هم از ایشون هست، یعنی اینکه طرف
بله بله سابقه این خانم که چادر سرش میکرده نماز میخونده مسجد میرفته به خدا اعتقاد داشته در این زمینه،
نه اونا که اصلا موضوع خودشه، ولی این تیکه ای که
مسئله شخصی خودشه ما به اونش کار نداریم.
آره ولی این تیکه ای که طرف بهش میگه که این حرفی که تو میزنی من یه مأمور جمهوری اسلامی اگه نشود همینو میگفت موضوع
بله 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 درست میاد داشته باشی شما. ببینید بی بی سی علارغم اون چرا که ادعا میکنه در طول تاریخ حیاتش پیوسته بازگو کننده منویات دولت انگلستان بوده، پیوسته بازوی اطلاعاتی دولت انگلستان بوده. اگر ما به عقب برگردیم لطمه ای که از بی بی سی خوردیم رو من به شما الان بگم متوجه میشید که ما امروز چقدر باید به این بی بی سی اعتماد داشته باشیم. اون این است که وقتی کرامیت روزولت میخواست شاه ایران رو راضی کنه به امر کودتا که شاه راضی نمیشد و یک حرف شاه این بود که این کودتایی که شما میخواهید راه بندازید دولت‌های انگلستان و آمریکا که میگی پشتشن، من باور ندارم. به من ثابت کنید که دولت انگلستان پشت این کودتا هست و از من حمایت می‌کنه. کودتا چی آمریکایی؟ بهش میگه که شما فردا شب ساعت 12 شب BBC رو باز کنید، اخبار ساعت 12 شب به شما یک پیام میده. اون پیام این است که در طول تمام سنوات گذشته پیوسته برنامه با این جمله شروع میشه: اکنون ساعت 12 شب است. اما فردا شب گوینده تلویزیون خواهد گفت اکنون دقیقاً ساعت 12 شب است. شاه روز بعد میشینه بی بی سی رو گوش میده، میبینه بله گوینده گفت اکنون دقیقاً ساعت 12 شب است. میفهمه که دولت انگلستان پشت سر این کودتا هست و از این کودتا حمایت میکنه. خب این فاکتور رو بذاریم کنار، یعنی اینکه پیوسته ابزاری بوده برای سیاست ورزی انگلستان در نقاط مختلف دنیا. حالا بی بی سی فارسی، بی بی سی نپالی، بی بی سی اردو، بی بی سی هر بی بی سی، این یه ابزاری است برای پیش بردن سیاستاشون. بنابراین من بعید نمیبینم که این از اونجا نشأت گرفته. اینم دم دست داشته باشیم. هفته پیش در پارلمان انگلستان یک نماینده برگشت از معاون وزارت خارجه انگلستان رو مورد سوال قرار داد، گفت چی شده که اخیراً این همه به میزان این همه زیاد شما دارید به ایرانی ها اجازه اقامت میدید؟ این اجازه اقامت ها مربوط است به دولت مردان ایرانی، افراد با نفوذ ایرانی که گرگر رفتن و دارن اجازه اقامت میگیرن. چرا؟ برای اینکه دولت انگلستان در 220 سال گذشته، یعنی از آغاز روزها و سالهای آغازین قرن 19 دوست پنهانی و آشکار روحانیت ایران بوده و اکثر منویات سیاسیش رو به وسیله روحانیت ایران انجام داده. در تمام بزنگاه‌های سیاسی دولت انگلستان همدست روحانیت یک کاری رو در یه نقطه عرصه در ایران، روحانیت ایرانی رو میگم و ایران رو دارم میگم، به جایی یه کار ندارم، انجام داده. انقلاب مشروطه که از طرف مردم در مقابل ظلم انقلاب شده، عدالت میخوان، نمیدونم این عدالت رو با چه اسمی به چه رسمی بگن. ما میبینیم که روسیه به شدت با تمام قوا در مقابل قیام مردم ایستادگی میکنه. سفارت انگلیس درش رو باز میکنه، از 12,000 نفر پذیرایی میکنه. عکس‌ها رو نگاه کنید، اون 12,000 نفر کیا بودن؟ اکثرشون عمامه به سر بودند. حالا عمامه یه چیز معمولی بوده اون زمان، اینا من میدونم، ولی قشر روحانیت بود و این سفارت انگلیس بود که به این مردم گفت شما برید بگید ما مشروطه میخواهیم. چرا؟ برای اینکه میدونست که اون مشروطه ای رو که اینا به دست میارن بعدن خودش میتونه کنترل کنه و کرد. در کودتای 28 مرداد که میخواست کودتا بکنه، چه کسی در ایران به کودتا کمک کرد؟ روحانیت. من لیست 600 نفر، نه من، همه شماها داری این کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس رو بخوانید، محمود محمود، 600 نفر آیت الله حجت الاسلام، آیت الله های بزرگا، نامداران اینها در مدارس علمیه اصفهان، قم، نجف، کربلا حقوق بگیر انگلستان بودن. ارقامی که میگرفتند رو تاریخ ثبت کرده. من وقتی که به این سابقه دولت انگلستان با روحانیت ایران، سابقه مودتش آشنا هستم، اینو میدونم. رفت و آمد بسیار بسیار زیاد غیر معمول روحانیت و لندن و رفت و برگشتاشون رو دارم میبینم و میدونم، و امروز اقامت خواستنهای بیش از حدی که نماینده پارلمان متوجه شده اومده سوال کرده، میبینم، متوجه میشم که این مودت بین انگلستان و دولت جمهوری اسلامی همچنان برقراره. بنابراین اگر یه مکالمه تلفنی یک دختر و مادر لو بره و بره تو تمام تلویزیون های دنیا، زیاد عجیب نیست. اینم هم شما بگم که سخت افزارهاشو استفاده کرد، تفنگشو به میون آورد، آپاششو آورد، گاز اشکاورشو آورد، عربده کشاشو، بسیجیاشو، سپاه پاسدارانشو، همه رو آورد. انقلاب فروکش نکرد در ایران، مجبور شد که حالا نرم افزارهایی رو به کار ببنده. یکی از اون نرم افزارها حدشه ایجاد کردن، ایجاد تزلزل در فکر مردمه. اینکه اگر انقلاب شه، اگر این کثافت سقوط کنه، ایران تجزیه میشه. تجزیه ایران به چه چیزی ربطی داره؟ چه موقع آسانتر ایران میتونه تجزیه بشه؟ و چه موقع سختتر و غیر ممکنتر میشه؟ وقتی اینا رو کنار هم بگذاریم، متوجه میشیم که پیروزی انقلاب و اینکه این روحانیت گروش رو گم کنه از ایران بره و یک دولت ملی روی کار بیاد، امکانه، اگر 1% امکان تجزیه ایران وجود داشت، اون امکان هم از بین میره. چرا؟ برای اینکه تجزیه ایران منوط است به اتحاد مردم ایران با هم یا عدم اتحاد مردم با هم. امروز مردم ایران از یک درد مشترک حرف میزنن. امروز عرب، لور، ترک، بلوچ نمیگه که من مورد تبعیض واقع شدم، شما بقیه زدید، خوردید، بردید، پدر من یکی رو در آوردید، پس من بعد از شما جدا شم. امروز همه مردم ایران همین حرفو با یک زبان دارن میگن. بنابراین هیچ موقع در طول تاریخ اینجور انسجام و اتحاد بین مردم ایران نبوده و همه مردم ایران یک هدف دارند و اون هدفشون هم این است که این دولت رو سردگون کنند و خواهند کرد. با این تاکتیک هایی که به کار بردن مردم، با این دانایی که به خرج دادن، که حالا میدونن که میبایست از طریق اقدامات فرسایشی این دستگاه رو بریزند. صحبت یک هفته، دو هفته، هشت هفته نیست، شاید ده ها هفته دیگه باید در میدان باشند و قدم به قدم توسعه بدن تا این دستگاه بریزه و بره پیکارش. اینی که امروز شهامت مردم، عزم مردم و خشم مردم به ترس دیروزی غلبه کرده، زنگ خطر رو به صدا در آورد. اینی که این میترسه و گفتم تفنگش رو هم به کار انداخته، بیشتر از اینم نمیتونه به کار بندازه با این جهانی که تا تمام دنیا، تمام سلبریتی هاش، آدمایی که چهره های آشنایی داشتند، آمدن جلوی دوربین های تلویزیون موهاش رو بریدند. تمام دنیا برایه رو دارن میخونن و ترجمه میکنن و بازخوانی میکنن. شعار زن زندگی آزادی کجای دنیاست که گفته نشده و تکرار نشده؟ یعنی دنیا در صف مردم ایران قرار گرفته. نگاه نکنیم که در این خیابون 15 نفر، در اون خیابون 50 نفر هستند. نه، مردم دنیا پشت سر این انقلاب ایستاده. و این رو هم جوانای ایرانی به خوبی میدونند. بنابراین تعیینی که بیایم اینها رو بترسونیم از تجزیه ایران و دست به کارهای مفتضح بزنیم. شما ببینید در تمام این آدم ها و این اکتیویست های سیاسی که در خارج از ایران هستند، اینها رفتن یه آدمی رو پیدا کردن باش مصاحبه کردن که میدونن برده و بنده پوله و هر روز برای پول جهت عوض میکنه. اگه بهش پول بدن طرف داره، پول ندن مخالف میشه. تا حالا این دیدیم اینا رو ازش. یه همچین آدمی رو بردارن حالا من حرفم این است که نگو که چه میگوید، ببینیم این کیه که میگه. این عقلش به جایی میرسه که میگه ایران داره تجزیه میشه، ایران ممکنه تجزیه بشه؟ ایشون بیاد در یک جمع 10-12 نفره با حضور 10-12 نفر آدم دانا بعد از نام و نام فامیلش به فارسی 10 خط راجع به یک موضوع بنویسه. میان همچه آدمی رو پیدا میکنن که این آدم بیاد مردم رو بگه که ایران اینترنشنال عربیه، ما که عرب ستیز بودیم. یعنی بیمعنی ترین، نژاد پرستانه ترین، اگر کسی هم از عرب خوشش نمی اومده یا عربی هم فارسی خوشش نمی اومده، امروز شرم داره که بگه. این حرف، این عقیده، این نظر نجات پرستانه است. در دنیای امروز این حرفو خریدار نداره که بیاد بگه ما ضد عرب بودیم، ما عرب ستیز بودیم. حالا چرا یک تلویزیونی که یه شرکت عربی داره خرجشو میده داره انقلاب ایران رو باز پخش میده؟ چرا؟ برای اینکه این تلویزیون جلو افتاده، شنونده پیدا کرده. این تلویزیونی هم تلویزیونی است که تا به حال نگفته که خبرنگار من در زنجان، قم، کاشان این خبر رو داده. اخباری که مردم ایران براش میفرستن داره بازگو میکنه. تا به حال یک جا نگفته خبرنگار من از فلان جای ایران فلان خبر به ما منتقل کرده. 100% خبراش خبرایی است که مردم کوچه و بازار شهرها، خیابونها، دوستاهای ایران دارن براش میفرستن و اینم داره بازگو میکنه. 100% با مردم ایران هم کلامه. به همین دلیل هم مردم پذیرفتنش، میبیننش، پربیننده شده و دکون سایرون هم کساد کرده. این ببینید عملی که جمهوری اسلامی در این زمینه انجام داد همونقدر مفتضحه که رفت شاچراغ زد چند نفر رو کشت. کار دیگری جز اینا بلد نیست. یک بار سینما رکس آتیش زدن، ازش بهره برداری کردن. باز اومدن همون الگو رو به کار بستن. 3 دقیقه طول نکشید که رسوا شدن. اینی که تو بیایی به عنوان هیئت حاکمه نادان ترین آدم ها رو، ابله ترین، بی سواد ترین آدم ها رو سر کار بگذاری، خب اون روزی هم که باید به دادت برسن اینجوری به دادت میرسن، بدبخت، کاری بلد نیستن برات انجام بدن. اتاق فکر تو آقای جمهوری اسلامی یک سنت، یک شاهی ارزش نداره. چرا؟ برای اینکه یه مش آدم بی سواد، یه مش آدم نادان توش نشستن. تو به این نادان ها مجال دادی، قدرت دادی و اونها از اون مجال و از اون قدرتی که تو بهشون دادی استفاده کردن، دزدیدن، دزدیدن، دزدیدن و دنیا خانواده هاشون رو فرستادن تو دنیا. حالا اینا همه ای چی؟ من برای این که من یه چیزی الان به من ایمیل شده که من چون از صحت سقمش خبر ندارم، 3-4 روز نگران داشتم که به اصلش برسم بعد بگم. ولی روزنامه التمپوی ونزوئلا خبرنگار داخلیش یه خبر نوشته، یه مقاله نوشته، نه خبر، که در فلان منطقه ساحلی 2 جا رو نام برده، 2 جای بسیار اعیانی و گران قیمت که خانه ها، ویله ها به قیمت 1,600,000 تا 1,800,000 دلار بوده، در 1 ماه اخیر قیمت هاشون رسیده به 2,800,000 تا 3,000,000 دلار. مثلا ما رفتیم تعقیب کردیم ببینیم این افزایش قیمت ناگهانی در این 2 منطقه، نه در تمام ونزوئلا، یه چیز غیر عادیه، چرا رخ داده؟ پیگیری کردیم، فهمیدیم که 4 نفر از بیت امام آمدن اینجا با وزارت اطلاعات ونزوئلا صحبت کردن، گفتن که ما بین 4 تا 6 میلیارد دلار اینجا با سریع خریدن مسکن در ونزوئلا سرمایه گذاری میکنیم، شما هم در مقابل به ما قول بدید که اگر لازم شد به ما اقامت دائم بدید. اسم برده از چه کسانی که باید اقامت دائم بدید، یعنی نه از فرد فرد، از گروه، گفته از بیت امام، خانواده، اطرافیان، کارکنان، کیا کیا، اینجوری این گروه ها رو نام برده که مشتمل بر مثلا ممکنه 1,000 نفر آدم بشه. خب اونا گفتن که این بله، این یک معامله برد برده، ما انجام میدیم. یکی از آقایون بیت امام که همیشه پسر امام وای میسه، من اسمش یادم میره، سرش آورده نزدیک اون مامور اطلاعاتی کرده، گفته که شاه هم همه دنیا رفیقش بودن ولی وقتی سقوط کرد هیچ کس راهش نداد. این مامور اطلاعاتی گفته نه، ما با شما از آغاز دوست بودیم و این دوستیمون رو تا پایان ادامه میدیم، دلیلی نداره که ما شما رو راه ندیم. آقایون در حال فرارند، حداقل این است که اون تا اونجا که من خبر دارم خانواده هاشون رو دارن از ایران خارج میکنن، زن و بچه ها رو دارن خارج میکنن، هر شب چندین هواپیما داره میری بیرون با زن و بچه که اندل لزوم سبک بار باشند و اگر لازم شد خودشون هم به یک وسیله بیان و برن و جون سالم به در ببرن. همه اینا نشان از تزلزل این هاست، همه اینا نشان از این است که اینا دارن شکست رو نزدیک میبینن، دست به هر اقدامی میزنن. آخرین اقدامشون شبیه زدن همون چیه، مال شیراز، چیچی چراغ، امامزاده چراغ، چی اسمش، چیه اونجا، چل چراغ اسمش، شا چراغ، چه میدونم، چه کوفتیه، شبیه شاچراقه. مردم ایران امروز شعارشون اتحاد کردستان و بلوچستانه و هیچ کس هیچ کس امروز در دنیا نمیتونه راجبه ایران تصمیم بگیره جز مردم ایران. حتی حمایتهایی که در از ما میشه، نگاه کنید ببینید، مثلا دولت کانادا به دلیل یک سری سوابق سیاسی در 15 سال گذشته و عدم مراودات بازرگانی شدید با ایران، قرص و محکم وایستاده داره با دولت جمهوری اسلامی مبارزه میکنه و هم‌آواز شده با مخالفین جمهوری اسلامی، نمیدونم همه تحریم ها رو به وجود میاره. چه آقای بایدن توش مونده، آقای مکرون داره دور سرش میچرخه، نمیدونه که بگه آره یا نه. همه اینه گیج و گولن. این ملت ایرانه که این انقلاب رو آغاز کرده، این ملت ایرانه که ادامه داده، این ملت ایرانه که این انقلاب رو به سامان میرسونه. ملت ایران در 40-50 سال گذشته بارها و بارها تصمیم گرفته، انقلاب کرده، هیچ بار این انقلابات به تجزیه ایران نرسیده، اما استمرار حکومت‌های نالایق سبب شده که ایران تجزیه بشه. وجود روحانیت سبب شده که ایران تجزیه بشه. اگر روحانیت پا در میدان نمیگذاشت، اگر روحانیت فشار نمیورد به دربار، جنگ ایران روس شروع نمیشد و ما 17 شهر قفقاز رو از دست نمیدادیم. اینها کردند. آقا شما اگر دقیق مطالعه کنید روابط دیپلماسی ایران با خارج رو، متوجه میشید که چگونه دولت انگلستان و روسیه دست به یکی بودند که این جنگ شروع بشه و این جنگ ایران شکست بخوره و روسا فاتحه یه منطقه‌ای در ایران بشن. برای اینکه اون موقع سیاست انگلستان این بوده که کمربند دور هندوستان باید مشتمل بر ملت‌های ضعیف توسری خورده ناتوان گرسنه‌ای باشد. صدها کتاب و رساله نوشتند. دریغ از یک مرد که بگیره بشین اینا رو بخونه. صدها کتاب و رساله سیاستمداران انگلیسی نوشتند که مردم ایران و مردم افغانستان میبایست مردمی گرسنه، فقیر، عقب مانده باقی بمونن که ما بتونیم مستعمره هند رو کاملا حفظ کنیم. اینا همه موجوده. اینا گم نشده. بزرگترین ناشرین لندن این کتاب ها رو چاپ کردن، تجدید چاپ هم شده. در تمام این موارد این روحانیت با اون انگلیس دستش یکی بوده. تمام. من 100% ایمان واثق دارم که هر کسی لب باز کنه از تجزیه ایران سوال حرف بزنه، از جمهوری اسلامی حقوق گرفته، پاداش گرفته. هر مملکتی، هر ملتی اقشار مختلف داره، مردمان سرحشور داره، مردمان پهلوان داره، مردمان مبارز داره، مردمان آراسته به صداقت و درستی داره و مردمان رذل و زالو صفت و کثیف داره که به هر قیمتی شده پول دست بیارن و برن تو قمارخونه‌های آمریکایی ببازند. این گونه آدم‌ها وقیح‌ترین و بیشرمترین آدم های نوع انسان ایرانی هستند که همه جا وجود دارند و در هر بزنگاهی ممکنه که زهرشون رو بچکنن. من به خاطر حفظ این انقلاب، احترام به ملت ایران، تا به حال لب باز نکرده بودم که هویت بعضی از آدم ها رو فاش کنم، بیان کنم. از حالا اعلام میکنم اگر یک بار دیگه راجع به امکان تجزیه ایران یا هر حرفی که تزلزل در انقلابیون ایران به وجود بیاره از دهانتون در بیاد، با استدلالی قوی سابقه شما ها ثابت میکنم که الان دارید از جمهوری اسلامی پول میگیرید. نکنید این کارا رو، رذالت حدی داره.
بله خب معلومن آقا، اینا کاملا پیداست. اون یکی آدمی که میکروفونش رو در اختیار نمیدونم خزعلی قرار بده، در اختیار زیبا کلام قرار بگه که نه این راه محاوره است، ما میخواییم باب گفتگو. چه گفتگویی من دارم با اونا؟ اونا مگه حاضرن با من گفتگو؟ اونا میکروفونشون رو به ما میدن که تو میکروفون در اختیارش قرار میدن.
سلام علیک داری، رفاقت داری، آشنایی داری، تا حدی که ریشه به کیشت نزنه من کاری ندارم که شما چه کار داری میکنی، ولی وقتی میخوایی ریشه به کیشه یه ملت بزنی، وظیفه وجدانیم هست که وسط بیام.
خیلی خوبه که این جریان یه سری ها رو امیدوارم که روشن بشن، ببینن که فردا هم قراره در مردم به احترام وقایعی که در زاهدان به وجود اومد یک اعتراض عمومی دوباره شکل بگیره در تورنتو. فردا چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت شده، سایر شهرها هم همینطور. اگر به ما اطلاع بدن یقینا ما اطلاع رسانی میکنیم، اما در ایران مطمئنم که تظاهرات پرشوری فردا قرار است که برگزار بشه. اما آقای شاهین‌پر، این داستان حکومتی‌ها و استیصالشون خیلی برای من حیرت انگیزه. مثلا برای یارو یک دونه حک بریده محاربه برای اینکه سطل زباله رو آتیش زده. سطل زباله آتیش زدن، آیا این فعل محاربه با خدا انجام شده؟
آقا اینا ندارن چیزی برای گفتن، مگر نه اینکه اون حجت الاسلام اومد گوینده تلویزیون گفتش که زدن شیشه ماشین طرف کشید شکستن، حتما بوق زده بوده. بوق زده بوده. ببینید یک دستگاه پوشالی ساختند، یه سری لاتلوتو انتخاب کردند در هر استان و ایالت مملکت به عنوان نماینده اون مردم فرستادن تو مجلس. چنین روزی در چنین مقطعی نماینده ملت ایران در مجلس فریاد میزنه که چرا نمیزنید، چرا نمیکشید موکلین منو؟ بعد اون آقای سعیدی بود اسمش، چی بود، نماینده بلوچستان، بله که آمد اعتراض کنه به کشتار در بلوچستان. دارید اون صحنه رو؟
بله بله، میتونید پخش
اون رو نمایش بدید.
بله الان پخش کاری نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات شفاهی همکاران محترم، نفر اول جناب آقای معین الدین سعیدی 297.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلوچستان مظلوم، پاره تن ایران عزیز داغدار است. آن از جمعه خونین زاهدان و شهادت ده ها نمازگزار بیگناه و این از حادثه جانگداز خاش. احساسات مردم جریه دار شده، مردمی که به تعبیر رهبری عزیز مرزداران غیور ایران هستند. تا کنون یک نفر از مسئولین از پیشگاه مردم عذرخواهی نکرده. عاملین این حوادث تلخ در هر لباس و جایگاهی که هستند باید مجازات شوند. سوال اینجاست که چرا نحوه مقابله با معترضین در این استان متفاوت است؟ در دیگر نقاط کشور گلوله های مشکی و پلاستیکی و در بلوچستان گلوله جنگی.
آقای سعیدی،
بیش از یک سوم کشته شدگان نارامی کشور متعلق به بلوچستان بوده. چرا؟
آقای
دشمن
سعیدی
که کارش دشمنی است، پس هنر مسئولین کجا؟ آبروی روی نظام را با چند مسئول نامسئول گره نزنید. آنانی که هم به مردم جفا کردند و هم به نظام. ندای مردم داغدار استان را بشنوید و از آنان دلجویی کنید. اما مردم سرفراز ولی دردمند استان، پیش شرط توسعه حفظ امنیت است. شما همواره با حفظ وحدت باعث ناامیدی دشمن خارجی بوده اید. در این آوردگاه سخت هم اجازه ندهید نفرت بر وحدت غلبه کند. به دشمن بگویید که آرزوی تجزیه ایران را به گور خواهد برد. بهترین تحلیل را.
خیلی متشکرم آقای سعیدی. نفر بعدی همکار محترم خانم
جواب بده. اونجا حمله مسلحانه کردم.
آقای سعیدی
حمله مسلحانه کردم اونطوری کردم.
عنایت بفرمایید. آقای سعیدی
شنیدین
یک نماینده مجلس اومده بپرسه که چرا تو منطقه من مردم رو کشتی؟
حالا این نماینده ای که از صد تا فیلتر رد شده، یعنی
بله نماینده نیست، رسیده بدبخت کارت به استخونش رسیده که چرا مردم بلوچستان رو با گلوله جنگی میزنید، چرا اینقدر زیادی اونجا دارید آدم میکشید. خفش کردن، از چهار طرف ریختن که از پشت تریبون ورش دارن ببرنش و قطعش کردن، بالاخره نذاشتن حرف بزنه. اما از همین مجلس از زبان نمایندگان دیگری شنیده میشه که چرا نمیزنید، چرا نمیکشید، چرا خفه نمی کنید این بیگانه پرستان و این چی 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 این حرفا رو. مجلس برای اینه. همه چیز ننگین، همه چیز دور از حقیقت، همه چیز دور از واقعیت. خب تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه؟ نه نگران نباشید، بالاخره ما دیدیم که در خارج از ایران چه جلوه های با شکوهی به نمایش گذاشته شد.
نه همین در داخل آقا، در داخل الان ورزشکارا،
نه برای حمایت از داخل ایران ما دیدیم جمعیت 80 هزار نفره در برلین تشکیل شد، جمعیت های 45 هزار نفره در جاهای دیگه، در روم، در منانم کانادا، این طرف اون طرف درست شد. فقط یک نفر پیدا شد که به دلیل اینکه خوب تونسته هماهنگی کنه و مردم رو در یک جا جمع کنه بهش حمله بشه، بهش بد و بیرا بگند. از کجا آمدید شماها؟ چی تو اون توبره میریزند؟ به هر حال من به شما بگم هر گلستانی هم یه گوش و کنار، یه راهابی، یه مردابی داره و کنار اون مرداب یه مقدار باکتری و زالو و حشرات موذی هستند. این طبیعی هر جامعه ایه. ولی گندش نکنیم و ازش بگذاریم. فقط من این هشدار رو دادم که این نوع تزلزل‌ها کارگر نیفته در مردم.
عرض میکردم آقا در فقط الان شما نیا کنید تیم واترپولو برای مسابقات آسیایی، قهرمان آسیایی به بانکوک رفته و الان در اونجا وقتی که سرود ننگین جمهوری اسلامی رو پخش کردن بچه ها اصلا هیچ عکس العملی نشون ندادن و خیلی کارهای از این دست زیبا داره انجام میشه. الان داستان فوتبال در قطر است. حالا بس بسر اینه که آیا میتواند قطر جلوگیری کنه، فیفا میتواند، مهم اصلا اینا نیه. مهم اینه که وقتی هر بار که اسم ایران به هر دلیلی آورده بشه اون کامنتیتر مجبوره که برای جلب مشتری، برای جلب بیننده مجبوره که راجب وقایع ایران حرف بزنه، راجب شجاعت زنان ایران حرف. این داستان شجاعت زنان ایران خیلی آقا حیرت انگیزه که دنیا رو متحیر کرده و میبینی که شخصیت‌های بزرگ دنیا راجب این موضوع حرف میزنن. این خیلی خیلی آدم احساس شعف میکنه، احساس
خاک بر سر اون هیئت حاکمه، خاک بر سر اون دولت، اون جمهوری اسلامی. زن ایرانی در فرانکفورت میشه شهردار، زن ایرانی در سوئد، نروژ میشه نماینده مجلس، زن ایرانی در کانادا میشه نماینده مجلس، یک زن ایرانی نمیدونم در کجا در اروپا میشه وزیر. و در داخل ایران میباس به خاطر اینکه یه ذره لکه رفته عقب بگیرن با این وضعیت توهین‌آمیز ببرن و بعد جسدشو پس بفرسن. نه این بر کسی که بخواد به این جنبش ملت ایران، به این انقلاب ملت ایران به هر طریقی خیانت کنه.
بله. جالب داستان اون هنوز در حیرت حکم محاربه برای کسی که سطل زباله رو آتیش زده، حکم محاربه بهش
دکل برقو میدوزدند. اختلاس چند هزار میلیارد تومانی در صنایع به وجود میارن، بعد کشتن چی آتش زدن سطل خاکروبه میشه اموال مردمی. اونجایی که شما از بانک ها گرفتید و پس ندادید اون مال مردم نبود؟ صدها نفر از این دولت مردان و از حامیان این دولت مردان، از هفتتیرکشای این دولت مردان، از بانک ها ارقام چند ده میلیون دلاری گرفتند به بهانه هایی و پس ندادن هرگز به بانک. یعنی مال مردم ایران رو علنن رو چپاول کردن و رفتن. حالا به سطر خاکروبه بند کردی.
خیلی به هم، من ایمان دارم به مردم وطنم، باور دارم به این حرکت، ایمان دارم.
پیغام میدم به جوانان کشورم که احترام اسفالت خیابون رو حفظ کنید و اسفالت رو با عمامه این کثافتا کثیف نکنید، عمامه رو بسوزونید که پاک بشه. بعد
این داستان عمامه هم آقا جالبه، چی میبینید این صحنه ها رو چجوری اصلا
ملت داره با زبان خودش حرف میزنه؟ ملت داره به زبان، به هزار زبان حرف میزنه. نمیخوام تو رو، متنفرم از تو، تو منو به باد دادی، تو منو ویران کردی، تو مملکت منو ویران کردی، دیگه نمیخوامت. من مسلمانم اما مسلمانی من دیگه از تو عبور نمی کنه. من رابطه بین خودم و خدا تا حالا تو رو میشناختم، دیگه تو رو به عنوان رابطه بین انسان و خدا نمیشناسم. خودم میدونم چجوری باید مسلمان و با ایمان باشم. حرف مردم الان اینه که تو این تو دلالی و من توی دلال رو نمیخوام. برو پیکارید
واقعا. یعنی مثلا شما فکر کنید که در هر مقامی بودی، در هر شرایطی بودی، هر کجا بودی، وقتی اینا می اومدن، یعنی یه آدمی با این لباس وارد میشد، یه جوری حریم و حرمت داشت. و اینا ببینید چه کردن با مردم. یعنی اگه مثلا توی عروسی که میخواست یکی رو عقد کنن، خب بعد یه آخوندی رو دعوت میکردن، اون قسمت عرق‌خوری رو میگفت بذار آخونده بره بعد عرق‌خوری رو شروع
کنه. یا بره تو اون اتاق زیر بغلشون بود، اینا یه گنج زیر بغلشون بود که خوشبختانه اون گنج رو به سرعت هدر دادن و مصرف کردن تو این 43 سال و مردم ماهیت کثیف اینا رو فهمیدن، پی بردن. خیلی خوب بود این انقلاب اسلامی، خیلی به تاریخ ایران کمک کرده. هزار سال بود که مردم ایران نمیتونستن به این نتیجه برسن. اگر این اتفاق نیفتاده بود شاید هزار سال بعد هم این شیپیشوی بی سواد احمق میخواست به ملت، به مردم سروری کنه. این 43 سال تکلیف روشن کرد.
یعنی واقعا شما به عنوان یه رمان نویس میتونستید چنین صحنه‌ای رو تخیل بکنید تو ذهنت که مردم اینجوری با آخونده بپره بزنه زیر عمامش، نمیدونم بخندن بریشش، هلش بدن، نمیدونم چه بلا اینا به سر خودشون آوردن. واقعا حماقت.
من این پیشبینی رو روزهای اول انقلاب کردم. کتاب عطر مردگان منو بخونید.
بله بله. به همین
دلیل پایان کتاب عطر مردگان دیگه آخوندی وجود نداره تو جامعه ایران. داریم بهش میرسیم.
بله. بسیار آقا ممنونم. خستت کردیم.
متشکرم آقا.
سپاسگزار هستم.
مهر. بله اینا
اومدن. اومدن.
خیلی ممنون.
مرمت
شما زیاد.
مرمت زیاد. بها شنیدیم فرمایشات آقای شاهین‌پر رو چگونه سویدای جان اخطار میداد به شالاتان ها. خجالت هم نمیکشن تو این موقعیت. کیان اینا؟ من میدونم اینا که آدمی که همچنان زن خودشو با نام شوهر سابقش خطابش بکنه، خانم دکتر، خب دیگه از این بیش از این نمیشه انتظار داشت. همین اینا هم در کنار این زباله ها به زباله‌دان خواهند رفت. بالاخره تکلیف یه جا معین خواهد شد. از این که دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم. برای تک تک شما خوبان از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم و آرزو دارم که این حرکت مردم به سرعت برق و باد به فیروزی برسه. از همه همراهی سپاس گذارم. ممنون.